زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شرمنده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها با یکی بعض مشکلات و ناراحتی های را ایجاد می کنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگر مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پوت می مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا به هر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین، ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش. ولی خب تو همه استانهای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه‌دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینالی اگر لطف کنین دقیقاً توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بله، بیماری کلا بیماری هستش که در دام‌ها خب وجود داره. تو دام‌ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد، میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه‌شون هم مثل تحال و بافتای دیگه‌شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد می‌کنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه با این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راهی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه، میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایع تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه‌های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت‌ها و خون‌های این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافت‌هایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافت‌های خون‌های آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو مناطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خون‌ها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشه.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما، عمدتاً ویترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام‌ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلای دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه‌ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه‌ها کار می‌کنن، آزمایشگاه باکتریولوژی هم، و با خود باکتری در تماس هستن. یه سری شغل خب تو دامدارا رو ما بیشتر می‌بینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی می‌کنن و خود می‌تونه عامل انتقال شه.
پس در کنار دامپزشکان یا ویترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه‌های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه‌های حیوانات کار می‌کنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسمی در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده از اونا اگر استفاده بکنن اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه ها آیا راه های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شود؟
یه راه دیگه یه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون عفونت ریوی تب مال خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفی آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شود. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشین. پس تکرارش بکنم که جا بیفته 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمیشود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترما خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه‌های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزء یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فرد به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده، ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به 3 قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوانا دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بی‌حالی. این علائمه که درصدی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه و یکی از جایی که میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه ای هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا تو کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیکو خب معمولش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مال در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و یکی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا، باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا، که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن، کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیز رو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن، خب اشکالی نداره تا شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشون شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوش رو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگه با جنین که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش، حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خود خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه ای از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند، یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند، در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب از شرمندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.